خدای بزرگ رو شاکریم که توفیقی داد حیاتی داشته باشیم و در خدمت معارف اهل بیت باشیم. من معمولا در شروع هر سال این نکته رو عرض میکنم که گاهی انسان غرق نعمته ولی توجه نداره. اینکه انسان سالم باشه، با پای خودش بیاد، فضا فضای امن و امنیت باشه، بتونه در خدمت فقه اهل بیت، معارف اهل بیت باشه، اینا رو فضلا نعمت کمی ندونید، نعمت‌های جمع شده است. خیلی باید خدا رو شاکر باشیم. البته از ذات مقدس الهی هم بخوام آنچه که صلاح و سداد و صحیح به فکر ما جاری کنه. انشالله حالا بحثایی که گاهی شنبه ها داریم باشه برای همون شنبه که عرض میکنم. شاید بعضی از شما بزرگواران امسال ملحق به درس ما شده باشید، میدانید که ما سال سومی هست که، یعنی امسال سال سومه، بر اساس متن عروه داریم پیش میریم، کتاب اجتهاد و تقلید. برخلاف مشهور، اگر یادتون باشه شما که قبلا بودید، ما زعامت رو هم اضافه میکردیم، اجتهاد، تقلید، مرجعیت علمی و زعامت. اینم به خاطر اون کمبودی بود که وجود داشت، چون بزرگان ما در اجتهاد و تقلید گاهی اشاره میکنن به زعامت، ولی وایم نمیسن، اسم کتابشون هم میذارن اجتهاد و تقلید. خب اگر زعامت هم هست، خب اونم بگید. نمونه بارزش که سال گذشته درگیر می شدیم، حالا حضراتی که بودید متوجه هستید، آقای خویی بود مثلا، ایشون رسید به شرط مرد بودن، فرمود معلومه که باید مرجع مرد باشه، چون مرجعیت زعامت کبراست، زعامت کبراست، باید مرد باشه. خب اگر اینطوره بحثتون زعامت هم میگیره، خب ممکنه زعامت یه شرایط دیگه هم داشته باشه غیر این شرایط معمول. بحث کنید فهم سیاسی روشن بلند مثلا، خب این شرط نیست. از این جهت ما از اول، یعنی همون روز اولی که شروع کردیم، اسم درسم گذاشتیم اجتهاد تقلید، داخل پرانتز مرجعیت هم اضافه کنید، مرجعیت علمی و زعامت. و اصلا یادتون باشه ما میگفتیم یه مرجعیت علمی داریم که رجوع جاهل به عالم همینه، مرجع علمی است صاحب نظر در احکام، اما یک زعامت داریم که زعیم باشه. حالا لازم نیست فرض کنید رهبر کشور باشه یا حکومت دستش باشه، اما ما داریم بعضی از مراجعی که زعامت هم داشتن. آقای بروجردی ایشون حاکم که نبود، حکومت هم نداشت، ولی زعامت داشت. علمای مشروطه، علمای دوران مشروطه زعامت هم پیدا کردن، ولو حاکم نبودن، حاکم عراقش کس دیگه بود، ایرانش هم کس دیگه بود. و من میدونستم اضافه کردن این قید ممکنه بعضی تبعات هم داشته باشه، اینا که میدونید با هر نوع نکته ای تحولی مخالفت میکنن، فکر میکنن همه چی بناست با این تحول نابود بشه، اما چاره ای نبود. اینو مخصوصا برای فضلایی که حالا سال اولشونه بحث ما رو میبینن، ممکنه بین شماها باشن یا تو فضای مجازی گوش کنن متوجه باشن. ما بحثمون اعمه. خب این حالا یه تذکری بود. ما در 2 سال گذشته آقایان 54 مسئله پشت سر گذاشتیم. من توصیه‌ام اینه اگر کسی تازه داره این بحث رو شروع میکنه اون 2 سال رو هم ببینه گوش کنه، چون هم برگه داره، برگه خودم که نوشتم، هم متن داره، متن دست که پیاده شده، هم صوت داره. در فرصت هایی که پیش میاد، پنجشنبه، جمعه، تعطیلی، امثال ذالک گوش کنه، یک چیزی دستش بیاد. حالا اینا دیگه توصیه های فرعیه. بسم الله الرحمن الرحیم، درس امسال ما با مسئله 55 شروع میکنیم. ممکنه سوالم پیش بیاد که مثلا تا کی این بحث ادامه پیدا میکنه. احتمالا چون ما تا 72 تا مسئله یا 70 تا مسئله داریم، یه چند تا هم خود ما اضافه میکنیم، حدود 80 مسئله. فکر میکنم به خواست خداوند امسال بتونیم این بحث رو تمام کنیم، بعد بریم کتاب طهارت. اما مسئله 55 چیه؟ مسئله 55 تا دلتون بخواد تو معاملات و قراردادها، تو معاملات و قراردادها مورد داره. ولو مثال بروزی نیست، ولی حالا ما اونو بروزش میکنیم. بالاخره میدونید در قراردادها حد اقلش اینه که 2 طرف داره. قرارداد که میگم فقط عقد رو نمیگم، حتی ایقا، ایقا که قبولم نمیخواد ولی پای دیگری تو کاره، مثل کسی که همسرش رو طلاق میده. خب بعضی وقتا پیش میاد که یک طرف معامله، حالا از ساده شروع کنیم، مقلد یه آقاییه. حالا چرا بگیم مقلد؟ اصلا خودش مجتهده، خودش صاحب نظره، اینو عربه نیاورده، خب ما میاریم. یک طرف معامله مقلد یه مجتهدیه یا خودش مجتهد نظری داره، طرف مقابل مقلد مجتهد دیگه است. همین اختلاف در تقلید یا اختلاف در اجتهاد باعث شده که مثلا یک طرف قائله که عقد فارسی درسته، عقد فارسی، یا اصلا عقد نمیخواد، معاتات تو معاملات کافیه، اما یه طرف معتقده حتما باید صیغه خونده بشه، اونم عربی خونده بشه. من گاهی نقل کردن، یه رفیقی ما داریم، حتی آشنا نمیتونم بگم رفیق، هم دیگر رو میشناسیم، شنیدم ایشون هنوزم که مثلا میره تو بازار اینا چیز میخره، به فروشنده میگه مثلا تو اینو بگو، اون که نفهمه این مشکل این آقا چیه، میگه باشه منم اینو میگم، میگه باشه، بگو فروختم، میگه فروختم، منم خریدم. این مشکلش همینه که حالا باز خدا پدرش بیامرزه این فارسی رو کافی میدونه. اگر میگفت باید عقد باشه و عربی دوتاش باشه، خب خیلی ها عربی دیگه بلد نبودن. به هر صورت آقا یکی اینه یکی اونه. خب حال اینا میخوان با هم معامله کنن، اونی که فرض کنید فارسی رو کافی میدونه، معاتات رو قبول داره، همینجوری به فارسی میگه، به معاتات میگه، اما طرف مقابل این بی رو قبول نداره یا این نکاح رو قبول نداره. خب حالا اگر اینجور واقع شد چی بگیم به نظر شما؟ بگیم که من الاصل و البیخ، از ریشه باطله. یعنی این معامله کهیچه، هیچ، هم برای حتی اونی هم که کافی میدونه، چون رفیق مقابلش کافی نمیدونه، این معامله باطله، برای هر دو باطله. یا بگیم برای هر دو صحیحه، حتی اونی که صیغه عربی لازم میدونه، با اینکه طرف مقابلش عربی نخوندا، بگیم برای هر دو درسته. راه سومم اینه که نگاه برگم نکنید، میتونید بگید معجزه نمیخواد، بگیم برای اونی که به فارسی کافی میدونه و فارسی هم خونده ولو رفیقش عربی خونده، دیگه عربی که همه قبول دارن، برای یکیشون درسته، برای یکیشون باطله. دیگه اگر احتمال چهارمی هم داره بگید، بگیم. اینجا مسئلمون مسئله 55. حالا اگر فضلا این مسئله رو بخواید با یه نگاه بروزتری بهش نگاه کنید، اونجایی که بین مثلا دو تا تبعه دو تا کشور معامله منعقد میشه و اختلاف قانون دارند، حالا نگید اونا به ما چه ربطی داره، مگه قانون، ما بحثمون بحث شرعیه، ولی بالاخره اگر اختلاف قانون داشتن، ما باید بتونیم جواب بدیم در معاملاتی که بین دول و بین ملل انجام میشه و اختلاف در قانون دارن. حالا برای این که خیلی استیحاش نکنید، فرض کنید هر دو مسلمانن، منتها قانون کشور یک اسلامی اون کشور مثلا رو فقه خاصیه، اینا روی فقه دیگه ایه. دو تا سنی در نظر بگیرید، فقه حنفی، فقه شافعی. به هر حال مسئله میخوام عرض کنم، مسئله مبتلا بهیه. حالا توسعش رو بذارید وقتی پیش بیاد، اونا دیگه بیشتر تو دادگاه ها مطرح میشه. اذا کان البائع، متن عروه میخواد با هم بخونیم، چون حداقل امروز و فردا باش کار داریم، یا بخشی از درس فردا. اذا کان البائع مقلدن لمن یقول به صحت المعاتات مثلا اول عقد بالفارسی، اگر بایع، مسلم میدونی که بایع خصوصیت نداره، بذارید موجر، بذارید مزارع، هرچه، اگر یک طرف معامله مقلد کسیه یا خودش صاحب نظره، میگه معاتاد درسته، عقد فارسی درسته، ول مشتری مقلدن لمن یقول بالبطلان، مشتری میگه نه اینا باطله، شوهر میگه نکاح معاتاتی درسته، خانم میگه نکاح معاتاتی باطله. حالا یا خودش نظرشه یا مقلد مجتهده، بردمش تو نکاح براتون. میخواد یه مثال، طلاق، شوهر طلاق فارسی رو قبول داره، لذا زنشو طلاق میده، خانم طلاق فارسی رو قبول نداره. اینجا خیلی هم مشکل پیدا میشه، اون طلاق میده و میره، این بنده خدا این وسط میمونه، چون طلاقی که واقع شده کافی نمیدونه، طلاقی هم که کافیه واقع نشده برای خانم، این خانم چه کار بکنه؟ گفتم اول بحث عقد، ایقا، با اینکه ایقا دو طرف نداره ولی یعنی قبول نمیخواد ولی طرف داره خانومه. اجمالا مسئله عجیبی است آقایون، پر ابتلا. خب ببینیم صاحب عروه چی میفهمد از اون سه تا گزینه. اینجا آرومتر میخونم که نظر صاحب عروه دارن لا یصح البیع به نسبت البائع ایزن. نسبت به بایع هم بیع درست نیست. بایع نمیتونه بگه آقا من عربی لازم نمیدونم، میگیم مشتری لازم میدونه و تو باید احترام بذاری به باور مشتریت. ایشون نظرش اینه، میگه هر دو این اصلا هیچ، لعنه متقومون به طرفین. فرض اینه که عقل دو طرف داره، یه طرفش به حسب اعتقاد یکی از طرفین باطله، هیچی، این رو حواست، فلازم ان یکون صحیحن من طرفین. ایشون میگه مقلدین من بلد باشن، باید یه عقدی بخونن که دو طرف قبول دارن، عقدی بخونن که دو طرف قبول دارن. مثلا با صیغه بخونن، عربی هم بخونن، صیغه ماضی هم به کار ببرن که دیگه هیچ جن و انسی نتونه خدشه بکنه. و کذا فی کل عقد کان مذهب و احد طرفین بطلانه. من این مسئله رو فقط در بی نگفتم، هر عقدی اگر مذهب یک طرف بطلان، مذهب دیگری صحته. حالا ایشون میگه فی کل عقد، ما گفتیم و ایقاء، اینا حالا اضافه میشه، در هر عقدی یا ایقایی اگر باشه همینه. خب بحث زیباییه، تا ببینیم که چه کار باید بکنیم. رویه ما رو بلدید فضلا، اونایی که بودید، ما اول مسئله رو مطرح میکنیم، به قول من رو بیان موضوع، این بیان موضوع، بعد میریم سراغ نکاتی که لازمه اول توجه بشه تحت عنوان توضیح یا توضیحات، بعد میریم سراغ تعلیقات یعنی آرای دیگران، بعد آخر کارم میریم سراغ تحقیق و اقتراح. این روشه. الان برگرم نگاه کنید، هر چهار مرحله تو این برگه اومده. من جوری این برگه رو بستم که مسئله 55 تو همین برگه گفتگوش بشه. اما چند تا توضیح، این توضیحات فضلا خیلی حساسه ها، یعنی دقت لازمه. اولا ببینید، دیدم بعضی از محشین و عروه حاشیه زدن بر عروه، از اون عروه های 41 حاشیه اگه داشته باشید که ما از همون استفاده میکنیم، دیدم بعضی ها چند نفر، یکیشون که یادم مرحوم امام خمینیه، چند نفر حاشیه زدن گفتن که نسبت به اونی که معاتات رو قبول داره یا عقد فارسی رو قبول داره چرا باطل باشه، چرا باطل باشه، به شرطی که قصد انشا تو معامله شده باشه. واقعا به نظر شما این تعلیق لازمه؟ این تعلیقه نیست، این توضیحه. ولذا من اولین نکته‌ای که تو دایره آوردم، دایره اول برگر رو نگاه کنید، گفتم فرض صاحب عروه اینه که، فرض صاحب عروه اینه که همه شرایط دیگه جمعه و اونی که مثلا فارسی میخونه با اینکه میدونه طرف مقابلش قبول نداره، واقعا قصد معامله میکنه، ولی میگه نه من کوتاه نمیام، من عقد فارسی میخونم، میخوای با من معامله کن میخوای نکن مثلا. و الا اگر قصد معامله به خاطر اینکه طرف مقابلش قبول نداره قصد معامله نکنه، که این اصلا محل بحث صاحب عروه نیست. پس این اولین نکته رو باید هی نگیم عروه ساده هست، بله عروه نه نکات داره، این نکته. نکته دوم، محل بس اونجاییست که به قدر متیقن اکتفا نکنند. اقدر این مطلب روشنه آقایان که شاید تعجب کنید که من چی میخوام بگم، ولی همین که میفهمید میخوام بگم. اگر مثلا طرفی که راحت تر میگیره مراعات حال طرف دیگر رو کرد، گفت من که این چیزا رو قبول ندارم، عقد عربی ماضی، ولی به خاطر تو هر چی بگی میگم چشم. خانومه رو میخواد میگه هر چی تو بگی، تجویدش و مجویدش و یرمرونش هم محض خاطر تو رعایت میکنم. خب این دیگه حرفی نداره که، اصلا محل بحث نیست. محل بحث اونجاییست که یکی ضرب سازه و دیگری ضرب ساز خودش، هر کس ساز خودش بزنه. خب اینم نکته‌ای که توجه داشته باشید. نکته دیگه خیلی دوست دارم دقت کنید، اینم از تذکراته، اینا تعلیقه نیست بر عروه، از تذکراته، ولی خیلی مهمه. ببینید سال گذشته ما بارها میگفتیم فکر نکنید از بطلان حرمت تصرف پیش میاد، خیلی مهمه. و میدونید چقدر کارگشا هست، گاهی انسان معاملهی رو میکنه که شرایط معامله رو نداره، ولی حرمت تصرف هم بله به عنوان مالک نیست، ولی تصرف شرط صحت معامله نیست. حالا اگر یک کسی بچهشو گذاشته تو مغازه رفته نماز، شما با این بچه معامله کردید وقت نماز، تو مغازه ها زیاده، تو بازار بچه رو میذاره، بچه یه زبر زرنگه پدر جد بزرگا، و خودش میره نماز، میره بانک، بچه جنس رو میفروشه. خب حالا فرض کنید مشتری معامله با بچه رو باطل میدونه، میگه عاقد باید بالغ باشه. خب این که عاقد نبود، این بچه بود، ولی خوب بچه تو مغازه پشت ترازو معلومه، باباش گفته بفروش، خیالش هم راحته که از خودش بهتر میفروشه، از خودش بهتر میفروشه. این بعد بفهم این معامله باطله دیگه، به حسب مشتری، رأی مشتری. و خیلی از فقها معامله میدونید بلوغ و شرط میدونن، خب این فروشنده بالغ نبود، خود پدرم که نبود، نگید وکالت داده به بچه، وکالت هم باز شرط بلوغ بخواد، از این حرفا. ولی آیا این تصرفات حرامه؟ حالا اگر یه هندوانه گرفته برده خونه، نمیتونه این هندوانه رو باز کنه بخوره؟ خیلی نکته هست، ببینید ساده هستا، ولی باید حواسمون باشه که کجا حرمت تصرف میاد، عدم جواز تصرف کجا نمیاد. صرف بطلان دلالت نمیکنه. میدونید ریشه مطلبم چیه؟ ریشه مطلب اینه که درست معامله نیست، ولی اذن هست، رضایت مالک هست، و برای تصرف اذن و رضایت مالک کافیه. اذن و رضایت مالک کافیه. بعضی ها میدونید میگن وقتی معامله باطل شد اذن ضمن معامله هم باطله، اینو ما قبول نداریم. کجا خوندید اینو؟ مکاسب. تو مکاسب بود که اگر معامله باطل شد اذن ضمنش هم باطل میشه، اذن ضمنی. بعضی ها میگن بله دیگه، چون تابع معامله بود، معامله که باطل شد اذن ضمنیش هم باطله. ولی ما نه، ما میگیم اگر اذن مشروط به معامله نباشه، یه دفعه اگه طرف بفهمه معامله باطله خوشحال میشه، به قول داشا بشکن میزنه که خوب شد معامله باطل بود. اما بعضی وقتا میگه نه، میگه حالا من میخوام جنسمو بفروشم. خیلی وقتا اینطوره. مثلا نمیگفتن باید عوضین معلوم باشه؟ نخوندید؟ اگر معلوم نباشه باطله. اگر معلوم نباشه باطله، آیا جواز تصرفم نیست؟ من خودم زیاد دیدم قدیما که بچه بودم با پدرمون تو بازار، خیلی وقتا بازاریا گتره معامله میکنن، حوصله ندارن. گوش میکنید؟ میگه این همینجوری حدس بزن هر چیه. با هم صحبت میکنن حدسی، خب این باطله از نظر مکاسب ما، ولی خوب دارن معامله میکنن به این معنا که اون داره پول میده، این داره جنس میده، راضی هم هستن، مجبور هم نیستن. این نکته پس باید حواستون باشه. ما بحثمون بحث جواز تصرف و عدم جواز تصرف نیست، اون پرونده خودشو داره. اینجام که سید میفهمد لا یصح البیع، ازش در نمیاد فلا یجوز تصرف. نه، ممکنه تصرف درست باشه ولی بیع نباشه، نه این بایعه نه این مشتریه. قهرن احکام بیع هم نمیاد، مثل خیار حیوان و خیار مجلس، ولی اصل تصرف چرا ممنوع باشه؟ میدونید چقدر این عرض دوباره تکرار دارم میکنم؟ تو مسائل اگه توجه کنیم، تو کارهایی که تو خیلی وقتا کارهای مردم شرایطو نداره، ولی نمیتونیم بگیم حرام باطله. خب یه نکته دیگم بگم و بعد بریم سراغ تعلیقات. تو توضیحات ما سراغ کسی نمیریم، میدونی توضیح مال خودمونه، تعلیقات میریم سراغ آرا. یک نکته دیگه اینه که ما فرضمون، ما یعنی همه فقها و صاحب عربه، فرضمون اینه که رأی مجتهد برای خودش یا برای مقلدینش طریقیت داره، نه سببیت و موضوعیت. اینو که بلدید دیگه، اینو من نباید توضیح بدم، جسارته. آیا امارات برای کسی که اماره در حقش اقامه شده، آیا امارات سببیت دارن؟ یعنی واقع رو عوض میکنن؟ این معنای سببیته و موضوعیت. یا نه طریقیت دارن به حکم الهی که ممکنه به واقع برسن، ممکنه نرسن. حالا از شما سوال میکنم، مفروض بزرگان، صاحب عروه، دیگران اینه که فتوای مجتهد به عنوان یک اماره طریقیت داره. میدونی چرا اینو مطرح میکنم؟ اگر موضوعیت قائل شدیم و سببیت، راه برای اصلاح معامله باز میشه. تو همین مثال، هم برای بایع صحیحه که فارسی خونده، هم برای چی؟ برای مشتری صحیحه که عربی رو لازم میدونه. چون بایع مقلد مجتهدی است که فارسی رو کافی میدونه و اصلا حکم خدا در حق این آدم فارسی خوندنه. معناش اینه ها، معنای سببیت ها. و حکم خدا در حق مشتری عربی خوندنه. البته این مبنا مبنای متروکیه میدونید، اما بدون قائلم نیست. ما باید رو مبنای خودمون چرا دردسر درست کنیم، مبنایی که میگیم واقع اندالله یکی بیشتر نیست، بالاخره یا عقد فارسی درسته یا درست نیست. برای همه هم همینطوره، اگر درسته برای همه درسته، اگر باطله برای همه درست باطله. منتها خوب دیگه مجتهدین اختلاف میکنن، اون دیگه پیش میاد. اینم نکته چهارم به نظرم بود. خب اینجا یه نفس بکشید، یه تو ذهنتون نقطه بذارید، میریم اول خط. یه مطلب دیگه بگیم و بس باشه دیگه. الان اگر دقت کردی من دو تا مطلب گفتم، دوستانی که میخوان درس رو پیاده کنن میخوان عنوان بزنن، اول شد بیان موضوع، طرح مسئله، مسئله 55 با نکاتی که داشت مثل توسعش، دو توضیحاتی که لازمه توجه داشته باشیم. حالا میریم مطلب سوم، تعلیقات. در تعلیقات طبیعتاً نظرهای مخالف رو، نظرهای موافق که لازم نیست، متن عروه هست دیگه، بله، اگر نظر مخالفی داریم بگیم تا انشاءالله شما برای شب خوب جایی داریم تمام میشیم. میدونید قبل از تحقیق تمام میشیم، میخوام تو این 7-8 دقیقه برسونم شما رو به تحقیق. تعلیقه خیلی داریم ها، ولی تعلیقه ها مشترکه خوشبختانه. خوب جایی داریم تمام میشیم که شما فکر کنید، بعد خواستید ادامه برگه رو شب مطالعه کنید، اما بعد از فکر کردن که خودتون باشید چی میگید. آقایون بسیاری، تکرار میکنم، بسیاری از محشین مراجع بر کلام سید ایراد دارم که چرا شما میفرمایید صحیح نیست برای هیچ طرف. نه خیر، الاقرب و الصحه بعضی از آقایون دارن، اقرب اینه که این معامله صحیحه، به این معنا صحیحه، به این معنا که هر طرف میتونه طبق رأی مجتهد خودش عمل کنه. اونی که فارسی خونده برای چی نگران باشه؟ مجتهدش که میگه فارسی کافیه، اینم که فارسی خونده خب عمل کنه، عمل کنه و لذا تصرف کنه تو این مال. البته مشکل تو اون طرف بعدیه، این مشکل نداره، این میگه من که فارسی رو کافی میدونم، خودمم که فارسی خوندم، رفیقمم که خدا پدرش رو بیامرزه عربی خوند، منم که عربی رو قبول دارم، لذا چرا برای این بای باطل باشه؟ آقای صاحب عروه شما بفرمایید برای چی باطل باشه؟ مجتهد این آدم میگه عقد فارسی کافیه، یا خودش مجتهده خب فارسی خونده، رفیقش هم که قمار که نکرده، رفیقش هم عربی خونده، بله نسبت به این مشکل نداره. نسبت به کدوم طرف مشکل پیدا میشه؟ مشتری. مشتری چون رفیقش فارسی خونده و مطابق رأی خودش یا مجتهدش با عقد فارسی نمیشه چیزی خرید، خب این مبی ملک این آدم نیست. البته طبق اون حرفی که من زدم ممکنه بگیم میتونه بخوره اگه هندوانه است، خربزه است، اما ملکش نیست. ولی نسبت به او این طبق مجتهد خودش عمل کنه که میگه باطله، اون طبق مجتهد خودش عمل کنه رأی مجتهد که میگه صحیحه. چرا جناب سید، چرا میفرمایید که نسبت به دو طرف باطله؟ البته سید دلیل آوردا، گفت لأنه متقومون به طرفین. دیدید دیگه، آقایونی که قبول ندارن میگن این تعلیل علیله، وقتی میخوان محکم بزنن تو سر یه استدلالی میگن التعلیلو علیلون. یعنی چه متقوم به طرفینه؟ آقای صاحب عربه اینو بر ما توضیح بدید. مگه ما گفتیم متقوم به دو طرف نیست؟ ولی تقوم به دو طرف معناش اینه که طرف نمیتونه حداقل طبق نظر مجتهد خودش عمل کنه. تکرار میکنم، بای چه مشکلی داره؟ شما میگید آقا بی هست، بی متقوم به دو طرفه، این بنده خدا میگه من طبق وظیفم عمل کردم، اونم بره فکرشو اصلاح کنه، خیلی که گیر بهش بدم میگه بره فکر مشتهد رو عوض کنه، فکرش رو اصلاح کنه، برای من درسته. حالا اگر نگاه معاطاتی باشه میگه برای من درسته، خانم میگه برای من درست نیست، میگه برو خودتو درست کن. مثلا حالا بعضیا که پارو بالاتر گذاشتن، آقا گفتن برای یک طرف که درست شد بگید برای اون طرف هم درست میشه، این دقیقاً برعکس استدلال سیده ها. سید میگه برای یه طرف که مشکل داشت بفرمایید، برای طرف دیگه هم مشکل پیدا میکنه چون متقوم به طرفینه. اینا جالبه، میگن برای یک طرف که درست شد برای طرف دیگه هم درست میشه. البته بهتون بگم اگر یه مقداری بخوایم اجتماعی تر فکر کنیم و به هر حال مشکلات جامعه رو هم نگاه کنیم، بعضی وقتا همینه. نمیخوام روزنامه یه حرف بزنم ها، ولی مثلا تو باب طلاق اگر شوهر خانمش رو طلاق داد به انگلیسی، به فارسی، هرچی هم خانم زنگ میزنه گوشی بر نمیداره، میگه تمام شد. از این طرف این طلاق عربی رو قبول داره، طلاق عربی رو. تازه طلاق که میدونه شرایط زیادی داره، مورد اختلاف هم هست. خب این خانم چه کار بکنه؟ اون که براش درست اون طلاق رو به زبان غیر عربی داده، نظام میتونه دیگه نفقه نده، بگه من طلاق دادم، احکامی که داره دیگه، بره زن پنجم بگیره که با این میشه پنج تا، بگه یکیشو طلاق دادم شد سه تایی که دیگه میگیره. بعضی ماشاءالله کارخانه اسیدن، چهار تا داشته یکیش طلاق داده شده سه تا میره چاورمشو میگیره دیگه. اون میتونه بگیره، چرا نتونه؟ کجا خلاف شرع کرده؟ طلاق فارسی داده خب مشتهدش میگه یا خودش نظرشه؟ اما این ببینید، طبق این نظری که الان این آقا گفت، البته میگم آقا اصلا معلوم نیست آقایی باشه ها، احتماله که بگیم هر کسی دو طرف بار صحت، اون وقت درست میشه خانمه بگه چون برای شوهر من، شوهر ثابت صحیحه، برای منم آثار صحت بار کنه، رضا عده نگه داره، بعد از عدم شوهر کنه. اما این نظر خیلی سخته دوستان، یعنی التزام فقهیشا. خب شما طلاقو باطل میدونی، تو هنوز همسر اون آقا هستی، چون طلاق واقع شده رو تو قبول نداری، طلاق واقع شده رو قبول نداری، چطور میخواید مثلا آثار صحت بار کنید؟ البته نگید خب پس این خانم چه کار کنه، چه خاکی بر سرش بکنه، چون میدونی که ما جایی که واقعا صبر و تحمل نکاح سخت باشه اونجا راه داره طلاق قضایی، طلاق که حاکم شرع میده. واقعا این خانم چیکار کنه؟ بالاخره هم تو وایسه، یه خانم جوانی هم هست، زندگی هم میخواد. دیدم یکی از آقایون گفته خب بله. آدم بعضی وقتا آقایون، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو و پدر ما رو، میگفت گاهی آدم تا همفیها خالدونش میسوزه. حالا این از کجا آورده بود نمیدونم. همینطور میگه صبر کنه. چی صبر کنه؟ بحث یه زندگیه، 80 سال 70 سال. بعد این خانم مبتلا به مفاسد اخلاقی میشه، اینم شوهر میخواد. فقط جنابالی خانم میخوای؟ این شوهر نمیخواد، زندگی نمیخواد، بچه نمیخواد. و یه چیز که بهتون بگم، وقت گذشت، ما داریم عقب میریم. من چیزی که ناراحتم میکنه میدونی چیه؟ اینه که چیزی که صاحب عروه حلش کرد، شیخ حسین حلی حلش کرد، اینا دارن میبندن. همچون هم مثلا فکر میکنن اصیل و سنتی، و بعد جسارت هم میکنن که اوهام توهم بگذاریم. حالا انشاءالله برگه رو با دقت مطالعه میکنید، تحقیق رو نه، یه نیم ساعتی فکر کنید، بعد اکاستید پیش مطالعه کنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.